ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. ایران یک سامانه موشکی جدید را آزمایش کرد. فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید گشت ارشاد به سراغ بی فرهنگ ها می رود. نمایندگان مجلس درباره حضور ناشران جریان فتنه در نمایشگاه کتاب تذکر دادند. بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و همچنین برنامه قربانیان 88. وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران سامانه پدافندی جدیدی به نام مرساد را با شلیک آزمایشی رونمایی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این سامانه موشکی جدید که از نوع ارتفاع متوسط و ساخته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران است، در شلیک آزمایشی موفق شد یک فروند پهباد کرار را هدف قرار دهد. به گفته امیر اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، این سامانه نسبت به نمونه‌های خارجی از توانایی تعقیب بهتر اهداف برخوردار است و قابلیت جنگ الکترونیک و همچنین افزایش برد راداری خود را نیز دارست. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره حضور گشت ارشاد در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت گشت ارشاد به سراغ آدم‌های بی فرهنگ می‌رود. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم در پاسخ به پرسش خبرنگاران اعلام کرد که از ابتدا موضوعی به نام برخورد با اهالی فرهنگ در دستور کار گشت ارشاد نبوده. این اظهارات آقای احمدی مقدم در حالی مطرح می‌شود که با آغاز به کار 27 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، ماموران گشت ارشاد به روال سالهای پیش در مصلای تهران مستقر شده و تذکر به افراد به گفته آنها بد حجاب را آغاز کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفته بود صاحبان فرهنگ نیازی به گشت ارشاد ندارند. این سخنان آقای روحانی با انتقادهایی از جمله از سوی سپاه پاسداران روبرو شد. اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور در نمایشگاه کتاب تهران درباره شرکت برخی ناشران به گفته آنها فعال در جریان فتنه در این نمایشگاه تذکر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دیدار با معاون فرهنگی و اجرایی نمایشگاه کتاب از نگرانی خود درباره فعالیت برخی انتشاراتی ها در 27 نمایشگاه کتاب تهران خبر دادند. حجت الاسلام سالک، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، با اعلام اینکه باید مزاحم‌های کتاب و کتابخوانی را از بین ببریم، تأکید کرد که نباید به ناشری که در جریان فتنه بوده میدان داده شود و خواستار آن شد که مسئولان درباره حضور این ناشران در نمایشگاه توضیح دهند. و بالاخره آن که نزدیک به 100 تن از کارگران و بازنشستگان کارخانه نساجی مازندران در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به نوشته خبرگزاری های ایرنا و ایلنا، تجمع کنندگان خواستار دریافت 5 سال حقوق معوقه خود و نیز بازگشایی کارخانه نساجی مازندران شدند. بر اساس همین گزارش، 10 تن از بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با تجمع در برابر مجلس خواستار تبدیل وضعیت قراردادشان به قراردادهای شرکتی شدند. و نوبت میرسه به برنامه قربانیان 88، کاری از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. نوزدهم تیر ماه 1388 است. گرمای آفتابی که میتابد بوی تند گازوئیل و بنزین را در خیابان‌های شلوغ و پرترافیک اطراف میدان انقلاب پخش کرده است. در ضلع شمالی میدان انقلاب ساختمانی قرار دارد که در آن جمعیتی زیر این آفتاب سوزان ساعت‌ها به انتظار ایستاده‌اند. اینجا حیات پلیس پیشگیری تهران است. یک روز بعد از راهپیمایی اعتراضی 18 تیر 88 برخی از کسانی که در جریان اعتراضات پس از انتخابات بازداشت شده‌اند را در محوطه این ساختمان گرد هم جمع کردند و پس از گرفتن چند امضا آنها را به بازداشتگاه کهریزک منتقل می کنند. صبح روز بعد در حیات کهریزک دوباره ایستادن زیر آفتاب داغ و دوباره برگه هایی که میان بازداشت شدگان توزیع می شود. چند جوان لابلای جمعیت روی زمین ولو شدند، اما با فریاد یکی از ماموران به سرعت از جایشان بلند شده و دوباره در جایگاه خود می ایستند. یکی از آنها پسر جوان و ریزندامی است با موهایی نسبتاً بلند و عینکی ته استکانی که حالا دستش را به زانوهایش حائل می کند تا بتواند روی پاهایش بایستد. او محسن روح الامینی، فرزند یکی از مقامات نزدیک به رهبری جمهوری اسلامی به نام عبدالحسین روح الامینی، دبیر کل حزب توسعه و عدالت است. حالا یکی از ماموران امنیتی برای آمارگیری به محسن روح الامینی نزدیک شده و از او در مورد نام، نام فامیلی، اسم پدر، شماره تلفن منزل و مشخصات شخصی دیگرش سوال می کند. تنها یک ماه بعد نام بازداشتگاه کهریزک در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی قرار می‌گیرد و نام سه نفری که آن روز زیر آفتاب سوزان تیرماه از پلیس امنیت به کهریزک منتقل شده اما جانشان را از دست دادن نیست دهان به دهان می‌چرخد. محسن روح الامینی یکی از آنهاست که از تریبون نشست علنی مجلس شورای اسلامی نیست کاظم جلالی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، چگونه جان باختن او را این گونه شرح می‌دهد.
مرحوم روح الامینی در مسیر انتقال از کهریزک به اوین وضعیت وخیمی داشته که هرچه بازداشت شدگان به ماموران محافظ در این خصوص متذکر شدن، آنان بدون توجه از این مسئله گذشتند و در اوین نیز علارغم وخیم بودن وضعیت مرحوم روح الامینی از ساعت 14 الی 17 در نوبت قرنطینه بوده و در ساعت 17 پزشک وی را جهت مداوا به بیمارستان اعزام نمود.
کهریزک یکی از بازداشتگاه‌های زیر نظر نیروی انتظامی بود که پس از افشای کشته شدن سه نفر در این بازداشتگاه، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دستور تعطیلی آن را در مرداد ماه سال 88 صادر کرد. اما بسیاری از رسانه‌ها نوشتند که علت اصلی دستور آیت الله خامنه‌ای برای تعطیلی کهریزک دیدارهای عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، با آیت الله خامنه‌ای است. در گفتگویی که پیشتر با بابک جوادی فر، برادر امیر جوادی فر، یکی دیگر از کشته شدگان کهریزک داشتم، او ماجرای یکی از این دیدارها را چنین شرح می‌دهد.
تا اونجایی که ما در جریان هستیم و روز اول مخصوصاً دیداری که آقای روح الامینی با رهبری جمهوری اسلامی داشتن، صحبتی کردن، این بوده که خود ایشون این واقعه رو در واقع به عنوان یک جنایت نام بردن و تاکید زیاد داشتن که باید کلیه کسانی که در هر رده‌ای هستن و در این قضیه دست داشتن بررسی بشه، محاکمه بشه و سزای عملشون برسن.
اما اولین بار نام محسن روح الامینی توسط حسین علایی، یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و از طریق نامه‌ای سرگشاده مطرح شده است. او در این نامه اعلام می‌کند که فردی به دفتر کار آقای عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن، زنگ زد و به ایشان گفت شما که از مسئولین هستید چرا سراغ پسرتان را نمی‌گیرید؟ آقای روح الامینی می‌گوید که دو هفته به دنبال فرزندش همه جا را گشته است و هیچ کس از وی خبر نداد، اما در همین مکالمه تلفنی به وی تسلیت می‌گویند و سپس نشانی محلی را که باید به دنبال فرزندش برود را نیز در اختیارش قرار می‌دهند. خانواده محسن روح الامینی نیز همانند برخی دیگر از خانواده‌های ایرانی فرزندانی با گرایش‌های متفاوت فکری دارد. اگرچه پدر خانواده به عنوان مشاور انتخاباتی محسن رضایی پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای نتیجه اعلام شده انتخابات 88 را پذیرفت، اما فرزندش محسن به جمع معترضین به این انتخابات در خیابان‌های تهران پیوست. پدر محسن اما علی‌رغم تفاوت فکریش با جدیت پیگیر پرونده قتل فرزندش می شود. عبدالحسین روح الامینی در مصاحبه‌ای که با وبسایت آینده نیوز انجام داده است، رفتار و عملکرد مقامات مسئول در ایران و نهادهای امنیتی کشورهای دیگر را چنین مقایسه می‌کند.
در بعضی حوادث این کشورها چند هزار ماشین آتش زده میشه، خیلی مسائل کنترل می‌کنن، خونه یه نفر ریخته نمی‌شه از زمین. چطور محسن ما سالم از خونه بره؟ من جسدش رو تحویل بگیرم؟
تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی نیز در گزارشی نشان می‌دهد که پدر محسن روح الامینی در حضور آیت الله خامنه ای می‌گوید با جان باختن کسانی مثل فرزند او نباید کل نظام زیر سوال برود.
تشکر می‌کنم همینجا از اون اولین ساعتی که جناب عالی در جریان قرار گرفتید. من تازه امروز شکایتمو دادم، شما 40 روز الحمدلله از همون ابتدا پیگیر بودید، اون بازداشتگاه بسته شد و به شدت الحمدلله دارن دنبال میکنن و من این تشکر ویژه رو از حضرت عالی دارم.
او در مصاحبه‌های مکرری که با رسانه‌های داخل ایران انجام می‌دهد، خواستار محاکمه علنی سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی پرونده قتل فرزندش است. اما احمدی نژاد سعید مرتضوی را پس از برکناری از دادستانی تهران به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی منصوب می‌کند. آقای روح الامینی کوتاه نمی‌آید. به دیدار برخی از نمایندگان مجلس می‌رود و مستنداتی را مبنی بر نقش داشتن سعید مرتضوی در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک و نیز وادار کردن شاکیان کهریزک به پس گرفتن شکایت خود به نمایندگان مجلس ارائه می‌دهد. یکی از این شاکیان مسعود علیزاده است. او یکی دیگر از جوانان معترض پس از انتخابات است که همراه محسن روح الامینی در بازداشتگاه کهریزک به سر می‌برد و پس از آزادی به دیدار عبدالحسین روح الامینی پدر محسن می‌رود. تلویزیون جمهوری اسلامی نیز همزمان هم با آقای روح الامینی و هم با مسعود علیزاده به عنوان یکی از شاکیان پرونده کهریزک مصاحبه می‌کند.
به عنوان یکی از کسانی که یک هفته کهریزک بود، الان درخواستتون چی هست؟
من درخواستم اینه که فقط این معمولی که این کار کردن دادگاهی بشن و قصاص بشن.
مسعود سرانجام به دلیل فشارهای امنیتی که به او وارد شد تا از شکایت خود صرف نظر کند ایران را ترک میکند، اما خاطره کهریزک هنوز با اوست.
موقعی که مأمورین بازرسی کهریزک منو زده بودن، خب من خیلی تب بالایی داشتم و محسن در اونجا لباسش در آورد، من و بچهای دیگه رو باد بزنه. من تازه فهمیدم که به خاطر اینکه پشت کمرش تمام عفونت کرده و اون زخم‌ها همه چرک کرده سرپا می‌خوابید و من موقعی بهش میگفتم چرا سرپا چجوری میتونی سرپا بخوابی، همش نیشخند می‌زد به من که من بعدا فهمیدم که به خاطر زخم‌هاش بود که اون زخم‌ها چرک‌ها نچسب به زمین و آلوده نشه. یک بار می‌خواستم موهای ما رو بزنم، محسن خیلی موهای بلندی داشت، به اون آقای که داشت موهاش رو می‌زد گفت موهای منو می‌تونی بزنی ولی عقیده‌مو که نمی‌تونی بزنی و عوض کنی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به دنبال استیضاح وزیر کار به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در پست ریاست سازمان تأمین اجتماعی می‌روند. برخی از نمایندگان می‌گویند آنها نیز در ماجرای استیضاح وزیر کار شاهد خلافگویی‌های سعید مرتضوی بودند. سرانجام بعد از گذشت 3.5 سال سعید مرتضوی تنها به مدت 1 روز بازداشت شده و سپس در یک دادگاه غیرعلنی اعلام می‌کند علت مرگ محسن روح الامینی این بود که پدرش حاضر نشد از روابط خود استفاده کند و طی تماسی با مسئولان خواستار آزادی فرزندش شود. مسعود علیزاده یکی از بازداشت شدگان و شاکیان کهریزک است که اینک به خاطر می‌آورد صفحه انتظارشان در حیات پلیس امنیت تهران و سپس بازداشتگاه کهریزک را.
محسن روح الامینی در همون پلیس پیشگیری اگر مثلا میگم من فرزند آقای روح الامینی هستم آزاد میشد. چند نفرم آزاد شدن، نه پلیس پیشگیری اینایی که آزاد شدن آشنایی داشتن یا پدری محسنش به همچین کاری نکرد و میخواست مثل همه ماها باشه، با ما یک صدا باشه. موقعی که ما داخل کهریزک بودیم همه بچه‌ها ناله می‌کردن و یکی میگفت من اشتباهی گرفتم، ولی محسن در اونجا برگشت گفت بچه‌ها ما به خاطر هدفمون اومدیم و بعد تا آخرش بایستیم، چرا انقدر خودتون رو زود می‌بازونید؟ خب این خاطره محسن در ذهن من و تمام دوستانی که در کهریزک بودیم باقی مون و حتی ما این صحبت‌های محسن با آقای روح الامینی هم گفتیم که محسن چقدر شهامت داشت با اون که بدنش این همه عفونت داشت، ولی خب هیچ وقت دوست نداشت تسلیم بشه و میگفت تا آخرش باید بایستیم و برای هدفمون اومدیم جو.
پدر محسن روح الامینی از همان روزهای نخست وقتی بالای سر جسد فرزندش رسید و متوجه شد که دهان محسن را خرد کردند گفته است میدانم فرزندم انسان صادقی بود و مطمئنم هرچه از او سوال کردند درست پاسخ داده، اما آنها نتوانستند صداقت محسن را تحمل کنند و وی را به شدت کتک زده و زیر شکنجه کشتند.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.